بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهر. در ادامه سلسله جلسات قبلی در باب کتاب حکمت الاشراق رسیدیم به نحوه صدور کثرت از منظر فلسفه اشراق و تا ابتداء فرع 154 آمدیم. اصول کلی و قواعد کلی مربوط به حکمت الاشراق در تبیین نحوه صدور کثرت رو خدمت شما توضیح دادیم مفصل. یه سری مطالب و نکات ریزی هست که بنا داریم در ضمن متن خدمت شما بگیم، یعنی در واقع اصل مطلب رو گفتیم تمام شده، در ضمن تطبیق متن یک سری اصطلاحات رو باید فقط معناشناسی بکنیم و الا این مطالب رو مفصل خدمت شما ابتدا توضیح دادیم. خلاصه سخن این شد که نحوه تصویر جهات کثرت در مراتب بالاتر برای اینکه این کثرات در مراتب مادون صادر بشود از نظر حکمت اشراق با آنچه که در فلسفه مشاه هست متفاوت. گفتیم که مثلا از جهت حکمت الاشراق ما یک نور شروق داریم، یک نور شهود داریم، دوباره این مثلا عقل سوم که شهود میکنه، هم شهود میکند عقل دوم را، هم شهود میکند عقل اول را، هم بیواسطه شهود میکند نور الانوار را، از اونها اشراقاتی به این میتابد. جهات نسبت به مادون خودش جهات قهر دارد، نسبت به مافوق خودش جهت محبت دارد، از آن جهت که مافوق است جهت عز دارد، از آن جهت که مادون است جهت ذل دارد، یعنی ذلیله و مانند اینها. و که میگفتیم که اینا همه جهات کثرت هست و اینهاست که مصحح صدور کثرات در مراتب مادون می شود. حالا تا اینجا رسیدیم که این جهات کثرتی که ما داریم تصویر می کنیم در عقول طولی می رسد تا مرتبه ای که دیگه از عقول طولی عقل طولی دیگری صادر نمی شه. چی صادر می شه؟ عقول عرضی صادر می شود. به عقول عرضی که رسید، این عقول عرضی دوباره خودشون یه جهت اشرف دارن، یه جهت اخص دارن. از جهت اشرف عقول عرضی انواع مثالی صادر میشه و از جهت اخص عقول عرضی انواع مادی صادر میشن. و اخلاق و اینها هم سهروردی تلاش میکنه که بزنه به چی؟ جهت اخص عقول. بله. حالا میخوام یه اشاره هم به این خواهیم داشت. خلاصه اینجوری میان تبیین میکنن داستان را. حالا این متنی که میخوانیم در واقع تطبیق همون مطالب با یک سری اصطلاحات جدید. ولا یتصور ان توجد الانوار القاهره المتكافئه ان نور الانوار معا اذ لا تصور للكثره ان. حالا این انوار قاهره متكافئه یا عقول ارضی یا ارباب انواع میتوان گفت که از نور الانوار بدون واسطه صادر شده اند؟ خیر، باید بگیم که عقول عرضی یا انوار قاهره متکافئه، این تکافو یعنی هم رابطه عرضی دیگه، نه انوار قاهره متکافئه یا عقول عرضی، باید بگیم که از عقول طولی صادر شده اند. چرا در عرض هم نمیتونه از نور الانوار صادر بشه؟ چون با بساطت نور الانوار ملافات دارد. بحث همون قاعده الواحد که پیش از این هم مفصل بحث کردیم. از لا تصور للکسرت ان، چون کسرت در مورد نور الانوار یا کسرت از نور الانوار تصور نمیشه. این که میگه انهو یعنی از نور الانوار بدون واسطه کسرت تصور نمیشود. چرا نمیشه؟ چون با بساطتش ملافات دارد. فلا بد من متوسطات مترتبت طولیه، پس ناگزیر باید یک علل واسطه‌ای وجود داشته باشد و این علل واسطه ترتب طولی داشته باشند، یعنی همان عقول طولی. چرا میگه ترتب طولی؟ چون رابطه این علل واسطه رابطه علی و معلولی است. در جایی که رابطه رابطه علی و معلولی باشد، ترتب طولی حاکم است. اولا ترتب است چون معلول به ترتیب دیگه پشت سر علته، ثانیا طولی چون رابطه علی و معلولی است. ولیست القواهر العالیت المترتبت و اصحاب و اصنام متکافئه. میگه این قواهر عالی مترتب یعنی عقول طولی، بله قواهر عالی مترتب یعنی عقول طولی که ترتب علی و معلولی بر یکدیگر دارن، اینها اصحاب اصنام متکافئ نیستن، یعنی اینها رب و نو نیستن، اینها عقول ارضی نیستن. این اصطلاحات رو باید یاد بگیرید. اصنام و تلسمات هر دو در فلسفه سهروردی یعنی انواع مادی. اصنام یعنی انواع مادی، تلسمات هم یعنی انواع مادی، درسته؟ خب حالا بفرمایید اصحاب اصنام چی میشن؟ نه فاعلش علت تصریفش رب و نو. اصحاب تلسمات یا اصحاب اصنام هر دو میشن رب و نو عقول ارضی. پس عقول ارضی سه تا اسم دارن در فلسفه سهروردی. یک بگید ارباب انواع، اصحاب تلسمات، احسن، و اصحاب اصنام. خود اصنام و تلسمات هر دو به انواع مادی اشاره دارند. گاهی میگه اصنام انواع مادی را، گاهی چی میگه؟ تلسمات میگه. پس میخواد بگه عقول طولی اصحاب اصنام متکافئ نمیشود. عقول طولی نمیتونه علت هستی بخش انواع مادی باشد. پس یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه علت هستی بخش انواع مادی عقول ارضی است. چرا میگه متکافئه؟ چون هم اصنام انواع مادی رابطه ارضی دارن، اسب و انسان و مانند اینها، هم اصحاب اینها رابطه ارضی دارن، یعنی رب و نوع انسان غیر از رب و نوع اسب. فیجب ان یکون اصحاب الاصنام المتکافئه عن العلیم. پس واجب است که اصحاب اصنام متکافئه یعنی علل هستی بخش انواع مادی که رابطه ارضی با هم دارند، اینا باید از چی باشد؟ اعلین باشد. یجب ان یکون اصحاب اصنام یعنی باید از عقول عالی باشد. حالا عقول عالی بعدن خواهد گفت که یا طولیست یا ارضی، درسته؟ به دیگر سخن ایشون عقول ارضی رو هم اعلین میداند. فرق نمی کنه چه عقل طولی بگیرید چه عقل ارضی بگیرید، اینا علو دارد دیگه. عقل مجردن دیگه، انواره لنفسه هم اینجوری باید معنی کنید. پس واجب است که اصحاب اصنام متکافئه از اعلین باشد. و تکسرها به مناسبات اشعت فی الاعلین. ببخشید من گفتم بله دیگه درسته، ان الاعلین باشد یه معنای دیگه هم ازش در میاد. وقتی میگه ان الاعلین یعنی از عقول عالیه طولی باشد، اینو دقت داشته باشین اشتباه نشه. یعنی واجب است که به جای اصحاب اصنام متکافئه چی بنویسیم؟ آفرین، رب و نو یا عقول ارضی. حالا این عقول ارضی واجبه که علتشان چی باشد؟ اعلی، یعنی عقول طولی باشد. انه ان الاعلی یعنی از عقول طولی باید پدید آمده باشن، این اشتباه نگی. و تکسرها به مناسبات اشعه فی الاعلی. حالا تکسر این عقول ارضی یا اصحاب اصنام متکافئه کسراتشون از کجا آمده؟ کسراتشان مناسبت دارد با اشعه در عقول طولی، بله؟ یعنی چون اونجا شعاها و جهات کسرت کثیره، از هر جهت کسرتی یک عقل ارضی پدید آمده، بله؟ اشعه هم از اینه که مثلا شعاع شهودی نوری باشد، شعاع شروقی نوری باشد، شعاعی باشد که از جهت محبت برمیخیزد، شعاعی از جهت عزت، ذل، همه قهر برمیخیزد، همه دیگه. اونجا چون اشعه یعنی جهات کسرت زیاده، از این جهات کسرت عقول طولی چیا پدید آمدن؟ عقول ارضی پدید آمدن. حالا این عقول ارضی بالاخره یه فضایل یه کمالاتی داره، یه نقایصی دیگه دوباره، نه؟ خب کمالات عقول ارضی از جهت اشرف عقول طولی پدید آمدن، نقایص عقول ارضی از جهت اخصشون. مثلا کمالات عقول ارضی از جهت قهر عقول طولی و نقایص عقول ارضی از جهت مقهوریت پدید آمدن، یا به تعبیر از جهت حب بشان. چون قهر از بالا به پایین میگیم قهر، از پایین به بالا میگیم حب. یا بفرمایید جهات امکانی عقول ارضی، یعنی کمالات عقول ارضی از جهت عز عقول طولی پدید آمدن و نقایص عقول ارضی از جهت ولی ذلشون هستن یا از جهت فقرشان مثلا و الی ماشاءالله. و دقیقا سهروردی ادامه میده، میگه در مورد انواع مادی یعنی خود اصنام و تلسمات نیز همینه داستان، یعنی اون جهات کمالی انواع مادی یا انواع مثالی از جهت اشرف عقول ارضی ارباب انواع و اون جهات نقص انواع مادی از جهت اخص عقول ارضی. دوباره خود این انواع مثالی جهت کمال و جهت نقص دارن، چه انواع مثالی چه انواع مادی، دوباره اون رو هم به جهات اکمال دقیقا هر. ایشون اینجوری داره تفسیر میکنه دیگه. بله نقص از اون جهت که شما میدونید اگه فقط دقت داشته باشین، نقص را در فرضی شما وجودی میتونید وجودی بدانی که نگاه تشکیکی داشته باشید، ضعف وجوده دیگه نقص. نگاه کنید دقت میکنید، من یه فرمول کلی به شما بگم، جهات کمال و نقص، جهات کمال که وجودی هم بحثی توش نیست درسته، جهات نقص از یک جهت وجودی هن از یک جهت عدمی، با نظر به خارج جهات نقص از ضعف وجود حکایت میکنن انتزاع شدن، ضعف وجود در خارج درست ضعفه ولی وجود دیگه، ولیکن همین ضعف وجود رو وقتی میاری تو ذهن ازش تعبیر مفهوم چی انتزاع میکنی؟ عدمی. یعنی اگر ضعف وجود را فی نفسه در نظر بگیری این جهت وجودی است، با نظر به خارج ضعف وجودی فی نفسه با نظر به خارج جهت وجودی است، منتها وجود چیه؟ ضعیفه. همین ضعف وجودی را در مقایسه با جهت کمال در نظر بگیری و در ذهن ازش تعبیر میکنن به مفهوم عدمی. دقت کردین؟ پس مفهوم که وقت ضعف وجود رو کی وجودی میدانیم؟ وقتی که نظر به خارج بکنیم و با جهت کمال مقایسهش نکنیم. ضعف وجود را کی عدمی میدانیم؟ وقتی که نظر مقایسهش کنیم با جهت کمال و در ذهن اعتبارش کنیم، یعنی وقتی جهت ضعف رو که در خارجه با جهت کمال که اون هم در خارجه مقایسه میکنیم، در ذهن مفهوم عدمی پدید میآید. مثلا بگیم جهت ضعف عدم اون کماله، گفتی شد؟ بحث دقیقی است، این بحثو خیلی باید دقت داشته باشین چون جاهای مختلف به کار شما میاد، این تو کتب فلسفی اینطوری تبیین نشده. و این که بعضا گفته میشه عدم ملک بهره ضعیفی از وجود دارد، منظور اینه، نه وجود ذهنی که بعضی اشتباه فکر میکنن، یعنی تو ذهن که اینجوری بخوای بگی عدم مطلقا وجود ذهنی دارد، چرا فقط به عدم ملکه میرسن میگن بهره ضعیف از وجود دارد؟ چرا کسی تو عدم مطلق نمیگه؟ اگه منظور از بهره ضعیف وجود مصادیق فرضی ذهنیشه که بین عدم ملکه، عدم مقید و عدم مطلق فرقی نیست، چون هر سه مصداق فرضی دارن تو ذهن. اگه مصداق فرضی نداشتن که موضوع قضیه قرار نمیگرفتن، بگید معدوم مطلق لا یخبرن، معدوم مطلق موضوع قضیه قرار میدن. پس معلوم میشه این که میگن عدم ملکه بهره ضعیف از وجود دارد، یعنی به حسب منشأ انتزاعشه. بالاخره انسان بینا با انسان نابینا تفاوتش در خارج به ضعف وجودی، انسان نابینا یه ضعف وجودی دارد که انسان بینا اون ضعف وجودی را ندارد، یعنی تا نگاه تشکیکی نکنی مشکل حل نخواهد شد. خب حالا نگاه عبارتمون، و ان کان یتصور فضیلت ما یا فی اصحاب التلسمات و نقص ما، یا مثلا یتصور رو لازم بخوانید میشه فضیلتون، و ان کان، اگرچه بهتر بود تتصور باشد، و ان کان یتصور فضیلت ما فی اصحاب التلسمات و نقص ما لعجل کمال الاشعه المختزیه بها و نقصها، اگر فضیلت ما تصور بشود در ارباب انواع که همان اصحاب تلسماتند، یا نقص ما تصور بشود در اصحاب تلسمات، از کجا آمده؟ به خاطر چیه؟ لعجل کمال الاشعه المختزیه بها و نقصها، به خاطر اون کمال اشعه ای است که اختزا میکند اون جهت کمال را، یا به خاطر نقص اون اشعه ای است که اختزا میکند جهت نقص را. یعنی در عقول طولی یه اشعه ای داریم که کمالی است، اون اشعه ای که کمالی است در عقل ارضی جهت کمال را اقتضا می کند. در عقول طولی اشعه ای داریم که جهت نقص است، اونی که جهت نقصه در عقول ارضی جهت نقص را اقتضا می کند. مثلا نور شهود میشه چی؟ جهت اشرف. نور شروق میشه جهت اخص. درسته؟ لذا حالا این داستانی که شما در عقول ارضی جهات کمال و جهات نقص عقول ارضی نسبت به عقول طولی گفتید، حالا بیایید تو انواع مادی نسبت به عقول ارضی بگید. فیقع فی التلسمات مثلها، مثل این داستان در انواع مادی. تلسمات گفتیم چیه؟ انواع. در انواع مادی هم واقع میشود. چطور در انواع مجرد ارضی، یعنی ارباب انواع همون فرمولو گفتی نسبت به عقول طولی، حالا در انواع مادی هم همین فرمولو پیاده میکنی نسبت به عقول ارضی، یعنی از جهت اشرف عقول ارضی جهت کمال انواع مادی پدید میاد، از جهت اخص عقول ارضی جهت اخص انواع مادی، یا انواع مثالی هم همینه ها فرق نمیکنه، از جهت انواع مثالی هم یه جهت کمالی داره جهت نقصی. حتی یکون متسلطن على نوع من وجه لا من جمع، تا جایی که این تسلط پیدا میکنه بر نوع از یک جهت نه از جمعی وجوه. این تسلط حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی مثلا رب النوع که تسلط پیدا میکنه بر نوع مادی، از چه جهت تسلط پیدا میکنه؟ کمالی میخواد بگه دیگه. آره، یعنی در واقع اون جهت جهت کمالی است، یعنی اون جهات کمالی الله، چون شما جهت نقص رو که نمیتونی به رب النوع نسبت بدی. آره، جهت نقص مال قابله، چون معلول هست ناقص است، ولی جهت کمال رو میتونی بر چه؟ پس تسلطی که در رب النوع هست یا در علت اصلی باش از جهت کمال، نه از جمعی وجود که هم جهت کمال باشه هم جهت نقص باشه. حالا دیگه حالا اینا، این بهترین تفسیری است که از این عبارت میشود ارائه داد. ولو کانت ترتیبات و تجلیلات، بله دیگه، بله. ولو کانت، این همه میگن دیگه، همه فلاسفه میدانن که جهات نقص معلوم در مرتبه علت نیست، بلکه جهات بفرمایید علت. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ولو کانت ترتیبات الحجمیت و فی الافلاک للعالین المترتبین لکان المریخ و اشرف من الشمس مطلقا و من الزهره و لیسه که زهره. میگه اگر اون ترتیبات حجمی، یعنی اون که یکی حجیم است، افلاک از دیگری، بله، یعنی بزرگی دارد ترتیبات و اینا ترتب بر یک دیگر دارن، به خاطر اون علل عالیه‌ای باشد که ترتب طولی دارن، اون وقت لازم میاد که مریخ اشرف از شمس باشد مطلقاً. بله، یعنی چی؟ ببین شمس رتبش تو افلاک کمتره دیگه، من پنجم ششم مثلا، مریخ بالاتره. این ترتیبی که اینا داشتن، میگه اگر ما بخوایم هم مطلقاً بزنیم مثلا به اون علل مجرد کلاً اینها را، یعنی به عقول طولیه، بس خیلی ساده، افلاک رو بخوایم برگردونیم به عقول طولی، اون وقت بفرمایید که باید مریخ که رتبش بالاتر از شمسه چی باشد؟ اشرف از شمس باشد، در حالی که شمس اشرف از مریخ است. چون مثلا مریخ از عقل چهارم پدید میاد، شمس از عقل ششم. خب حالا شمس که شمس از آن جهت که شمس جهت نوری دارد، نوره، این اشرف از مریخه. در واقع طبق مبنای حکمت اشراق، ستاره اشرف از سیاره است، چون سیاره برزخ ظلمانی است، ستاره برزخ نورانی است، و هر چی که نوریت داشته باشد اشرفیت دارد. حالا اگر بخوام به قول طولی بزنیم، شمس رتبش پایین‌تر از مریخه، خب اون وقت عقل طولی که رتبش پایین‌تره باید شمسی را که اشرف از مریخ پدید آورده بشه. قبلا هم داشتیم اینو با هم، یادتون هست؟ خب اون ترتیب رو قبول نداره این آخه. اینا ترتیب رو در عالم طبیعت همینجوری میدانن که براتون گفتم تو جلسات قبلی ترتیب. نه فلسفی نیست. نه رصد کردن طبیعی فلسفی. عقول نه که افلاک، افلاک رو داریم میگیم. افلاک. نه شما اول باید ببینید که خود افلاک ترتیبش چیه، بعد متناسب با ترتیبی که در علم طبیعت اثبات شده بیاید ترتیب عقول رو بچینید. بعد جور در نمیاد، میگه اینجوری همون اشکالی که قبلا داشت اول کار به مشرق چنگ بود دیگه. بعد خب برای اینکه این اشکال اون اشکال رو برطرف بکنه، حالا داره بحثش رو مطرح میکنه، میگه من برای اینکه اون اشکال به خودم مطرح نشه، افلاک رو به عقول طولی نمیزنم، به چی میزنم؟ به عقول عرضی میزنم که مشکل حل بشه. بل بعضها اعظم و کوکبند و بعضها اعظم و فلکند، بلکه بعضی از این افلاک کواکبش ستارش بزرگتره، مثل شمس ستارش بزرگتره، بعضیاش چیه فلکش بزرگتره، مثل فلک ثوابت، و بینها تکافل میوجه، بعضیاش هم ارزن از وجوه دیگر. یعنی اصلا نمیشه یه ترتیب منطقی بینشون از اون بالا پایی مثلا بیم، اون بالایی بزرگتره، پایینی کوچکتره، کواکب بالایی مثلا بزرگتر، کواهی با این، نه ترتیب اینجوری نداریم چون اینا رصد شدن دیگه. فبینه اربابها ای اصحاب الاسنام، پس آشکار شد اربابش که همان یعنی اصحاب اسنام باشد، این رب النو دیگه، نه اینا ایزن کذا، اینا هم همین گونه هستن، یعنی همان گونه که بین خود بفرمایید فلک و کوکب و اینا بعضن اون اعظمه بعضن این اعظمه و بعضن بینشون رابطه ارضی هست، ارباب انواع اینا هم همینجوری، لذا مشکل حل خواهد شد. اونی که اعظم و فلکنه، ارباب انواعش هم به حسب خودش، اونی که اعظم و کوکبنه، رب و نوش هم به حسب خودش. و الفضائل و دائمت و ثابتت و نحوها لا تبتنی علی الاتفاقات. حالا ما که میاییم یه فضایل یعنی جهت کمال میبینیم که در این افلاک یا چه انواع فلکی بگید چه انواع مادی فرق نمیکنه، قاعده کلیست، جهات کمالی که در انواع مثالی فلکی مادی ثابته، بله اینها مبتنی بر اتفاقات نیست، چون در فلسفه امر اتفاقی ما نداریم، مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر علل اصلی بخششان است، مبتنی بر علت اصلی، بل علا مثل مراتب الافلاک، بلکه مثل مراتب افلاکه. تو مثل مراتب افلاک چی میگفتی؟ میگفتی مبتنی بر عللشون، اینجا میگی مبتنی بر عللشون. این که میگه بر مثل مراتب افلاک، معلوم میشه که منظورش از فضائل دائم ثابته در انواع مادیه، درسته؟ چون میگه این جهات کمالی در انواع مادی اینها مانند چی؟ مبتنی بر اتفاق نیستن، مانند چیزی که در مراتب فلک گفتیم، بله درسته؟ یعنی اینا هم مثل اونه، یعنی جهات کمال در انواع مادی که ثابتن مبتنی بر علل هستی بخششان هستند. فرع 155، نتیجه تمام مباحث قبلیست که سریع ترجمهش میکنیم. فالانوار المجردت و تنقسم الى انوار قاهرت و انوار مدبرت للبرزخ. انوار مجرده طبق این مباحث گفتیم نتیجه این شد، تقسیم میشه به یک انوار قاهره، دو انوار مدبره. انوار قاهره عقولند، انواع مدبره نفوسند، دوباره انوار قاهره یا طولیند یا عرضی. الى انوار قاهرت و هی التي لا علاقه لها مع البرازخ لا بالانتباه ولا بالتصرف. این انوار قاهره یعنی عقول، عقول مجرد، اون انواری هستند که ارتباطی با برزخ ندارند، نه ارتباط انتباهی نه تصرفی، هر دو، یعنی نفس نیستن دیگه، چون نفس انتباه و تصرف دارد بر بدن، برزخ هم بدن جسم دیگه، یعنی میخواد بگه همین که میگن هم ذاتن مجردن هم فعلا، اینو به بیان حکمت اشراقی داره میگه. و فی الانوار القاهرت انوار قاهرت اعلام و انوار قاهرت سوریت و ارباب الاسنام. در انواع قاهره یه انوار قاهره طولی داریم که هم عقول طولی هن که اینو میگه اعلام، تعبیر عالی هن دیگه، آره. و همچنین انوار قاهری داریم که سوریت ارباب اسنام، یعنی چی؟ یعنی اینها همون عقول عرضی هن، سوریت هن که دیگه الان خیلی چیزی معنای محصلی نداره، در برابر در واقع اعلام میخواد بگه چطور، یعنی یه مرتبه پایین تر، اینو اینجوری اصطلاح ما میگیم، اینو اینجور موارد اصطلاحات رو از این قاعده تورف الاشیاء به از داده ها، اولی میگه انوار قاهرتون اعلام، یعنی مرتبه عالی دارن، پایینی میگه انوار قاهرتون سوریه، این سوریه ظاهرا تجلی اون، این صورت اون بالاییه، منتها اون صورت به اون معنایی که در مشاکمت بودیم برای صدق نمی کنه، چرا؟ چون صورت عنوان مال تجرد مثالی است. این که میگه سوریه یعنی این تجلی او بالایی است در برابر اعلم. بعد اینها چی هست؟ ارباب اسنام هست. یعنی این ارباب اسنام میشه بدل کل از کل یا عطف بیان. و انوار قاهر سوری اسم دیگرشون چیه؟ ارباب اسنام. اسنام انواع مادی بودن، ارباب اسنام میشه رب النو یا همان عقول ارضی. این تقسیم چی بود؟ انوار قاهره بود. حالا پس یک نور قاهر داریم و الا انوار مدبرت للبرازخ، نور اسفحبودی داریم، نور نفس، در واقع نفس. این انواری که تدبیر کننده برازخند یا نفوسند در اصطلاح حکمت الاشراف چی نامیده میشن؟ انوار اسفحبودیه. بعد توضیح میده میگه و الم تکن منتبعتن فیها، اگرچه اینها این انوار مدبر، ببینید این انتباه رو بگم، یه توضیح اونجا ندادیم دقیقاً. انوار مدبر تصرف، علاقه شون علاقه تصرف که مشخصه، یعنی نفس تصرف میکنه بدن را، لذا میگن علاقه نفس بدن علاقه تدبیری است. ولی انتباه وقتی میگه منظورشون صورت صور نوعیه غیر نفسه، چون میدونید خود نفس هم صورت چیه؟ نوعیه است. صورت نوعیه در همه برازخ هست، در همه اجسام هست، درسته؟ این صورت نوعیه که در همه اجسام هست و ما به تفاوت بین اجسام و انواع جسم پدید میاره، در مرتبه جماد بهشون میگن طبیعت. صور نوعیه که مال جمادن اسمشون میشه چی؟ طبیعت. از نبات به این ور، یعنی نبات، حیوان و انسان، صور نوعیه رو چی میگن؟ نفس. درک کردین؟ پس صورت نوعیه اگر در جمادات باشد طبیعت نامیده میشود، در نبات و حیوان و انسان باشد نفس نامیده میشود. حالا اگر نفس باشه علاقش به بدن یا به جسم علاقه تصرفی است. اگر صورت نوعیه مال جماد باشه علاقه صورت نوعیه جمادیه به مادهش انتباهی است. طبیعت هم از اون گرفت، چون طبیعت منتبع میشه به تعبیری گرفته شد. پس به حسر عقلی یا صورت نوعیه مال جماداته یا غیر جمادات. تو جمادات باشن میگن علاقه ارتباطش انتباهی است، لذا اسمش رو میذارن طبیعت. از نبات این ور باشه میگن علاقه تصرفی است، اسمش رو میذارن نفس، همون تدبیر و تصرفه. بعد ایشون میگه این انوار اسفحبودی یا نفوس، بله، انوار مدبره برزخ اگرچه منتبع نیستن. چرا منتبع نیستن؟ چون انتبا مال جماد مدافعه. و الم تکن منتبعتن فیها، اگرچه در برازخ انتبا نمییابن، یحصل من کل صاحب سلم فی ظله البرزخی به اعتبار جهت عالیت نوریه. از هر صاحب سلمی، یعنی از هر رب النوعی، این از جهت اشرف اون رب النوع حاصل میشن در سایه برزخی رب النوع. یعنی چی؟ برزخ رب النوع هم جسم، بدن، برزخ بدنه. خب این بدن خودش سایه رب النوعه. حالا این بدن، بدن نبات، حیوان و انسان، از جهت اخص رب النوع پدید آمده. نفسی که آره تدبیر میکنه از جهت اشرف رب النوع پدید آمده. یعنی رب النوع انسان، انسان رو وقتی پدید میاره در عالم طبیعت، این انسان دو بعدی است، یه بعد بدن دارد یه بعد نفس. از جهت اخص رب النوع انسان بعد بدن پدید آمده که میگه ذله البرزخی. از جهت اشرف رب النوع بعد نفس پدید آمده. دیگه عبارت ما کنیم، میگه یحصل من کل صاحب سلمه، از هر صاحب سلمه، یعنی از هر رب النوعی حاصل میشود. چی حاصل میشه؟ اون نفس در کجا؟ در ظله البرزخی، یعنی در بدن. بدن دیگه، بدن، در بدن. حالا این نفسی که در بدن حاصل میشه از رب النوع به چه اعتباره؟ به اعتبار جهت عالیت نوری، یعنی از جهت اشرف پدید آمده. روشن شد؟ از جهت اخص است. ول برزخو انما هو من جهت فقریه. حالا بدن از چه جهت؟ از جهت اخص. جهت اخص رو چی می نامد؟ جهت فقر. اذا کان برزخو قابلا لتصرف نور مدبر. حالا کی این جهت اشرف و اخص، یا به تعبیری بفرما کی از جهت اشرف، کی از جهت اشرف رب و نفس افاضه می شود؟ زمانی که اون بدن قابلیت دریافت نفس را داشته باشد. و الا اگر بدن قابلیت دریافت نفس نداشته باشد، یعنی جماد باشد، دیگه مرحله بدن نرسیده، و بعد اون جهت اشرف رب و نو هم افاضه نفس نمی کند. روشنه؟ زمانی که برزخ قابله برای تصرف نور چی باشد؟ مدبر باشد. و نور المجرد و لا یقبل الاتصال و الانفصال. حالا سوال، این دفع دخل مقدره، حالا شما آمدی این نور اسفهبودی یا نفس را که نور مجرده گفتی که این مدلی از رب و نو بر بدنی که قابلیت دارد افاضه می شود. حالا سوال، این نفس متصل به بدن هست یا منفصل از بدن؟ این نفس چسبیده به بدن یا جدا از بدن؟ این رابطه نفس و بدن چگونه، ارتباطش چه نوع ارتباطی است؟ آیا ارتباط نفس و بدن ارتباط اتصالی است یا ارتباط انفصالی؟ این پاسخ مقدر است، درست؟ سوال مقدره، درسته؟ میفرمایم نه ارتباط اتصالی است و نه ارتباط انفصالی. چرا؟ چون اتصال و انفصال ملکه و عدم ملکه، یعنی در موضوعی که شأنیت اتصاف را داشته باشد، شأنیت اتصال را داشته باشد مطرح می شود. مجردات اصلا شأنیت اتصال ندارند که حالا انفصالش بشه عدم ملکه. لذا در مورد نفس یا عقول، مثلا نفسی که فعلا بحثمون نفسه، نمیتونی بگی نفس متصل به بدنه، نمیتونی بگی منفصل از بدن. حالا چی بگیم دیگه؟ چیزی نمیگه سهروردی. از من بشنوید با مبانی حکمت مطالعه، میگیم نفس باطن بدنه، بدن ظاهر ظهور نفس است، رابطه بطون و ظهوره، یک حقیقت واحد دارای دو مرتبه است بنابر نظر مولانا صدرا، درسته؟ پس این عبارتی که الان میخونم رو متوجه شدید دیگه، حالا تطبیقش رو ببینید. و نور المجرد لا یقبل الاتصال و الانفصال. خب اینا خیلی مهمه. ببینید وقتی شما عبارت یک حکیمی رو میخواید بخونید، باید ارتباط منطقی عبارات رو بتونید تبیین کنید دیگه. ممکن یک کسی سوال بپرسه، شما داشتید نور اسفهبود داشتید میگفتید، چطور بدید میاد یهو چرا پریدید به اتصال و انفصال؟ اینو باید توضیحش رو توجه داشته باشید. نور مجرد قبول اتصال و انفصال نمی کند، یعنی رابطه نفس با بدن نه از نوع اتصال است و نه از نوع انفصال. فإن الانفصال و ان کان عدم الاتصال، عدم الاتصال لا یقال الا فی ما یمکن فیه الاتصال. انفصال اگرچه عدم اتصال است، یعنی اتصال میشه کمال ملکه، انفصال میشه عدم ملکه، ولی گفته نمی شود، گفته نمی شود جز در موردی که اتصال در امکان داشته باشد. این جمله یعنی چی؟ یعنی انفصال اتصال از نوع ملکه و عدم ملکه است. به جای اینکه بگه اتصال انفصال از نوع ملک و عدم ملکه است، اینجوری توضیح میده، میگه اتصال گفته نمی شود جز در جایی که انفصال صد بکند. یعنی شأنیت اتصاف به انفصال را یا اتصال رو بخشید، شأنیت اتصاف به اتصال را داشته باشد. والعلو تمام. حالا دیگه توضیح نمیده ادامهش چیه. ادامهش اینه که مجردات شأنیت اتصاف به اتصال را ندارن. پس در مورد مجردات نه اتصال مطرح است و نه انفصال. دیگه تمام. حالا بحث بعدی، والعلم جهات و فقرهم تظهر فی البرزخ المشترک و تظهر ایضا فی اصحاب التلسمات. حالا انوار قاهره طولی، یعنی مجردات عقول طولی، عقلی طولی، اینها یه جهات فقر داشتن، درسته؟ یه جهات مثلا غنا. جهت فقرشون هم در اون برزخه ظاهر می شود. کدوم برزخ؟ آفرین، افلاک احسن. برزخ مادی نه، او غول ارضیه، بحثمون تو غول طولیست. که البته من یه چیز دیگه هم میتونیم بگیم، بذاریم حالا یه مشکلی که اینجا پیش میاد، حالا بذاریم ردشیم بعد میگم براتون قاطی نشه. میگه این در برزخ مشترک چی میشود؟ ظاهر میشه جهات فقر. و تظهر ایضا فی اصحاب تلسمات جهات فقر العلی، همچنین در اصحاب تلسمات هم جهات فقر عقول طولی ظاهر میشه. اصحاب تلسمات چی بود؟ عقول ارضی. یعنی در عقول ارضی هم ظاهر میشود. به جهت فقریت تنقص من نوریتهی، وقتی اون جهت فقر در عقول ارضی حاصل بشه، در عقل ارضی جهت فقر چگونه خود نمایی میکند، چگونه نمایان میشود؟ به این صورت نمایان میشه که از نوریت او میکاهد. گرفتین شد؟ یعنی میخوای بگه جهت فقر یعنی چی در عقل ارضی؟ یعنی نورش دیگه نور شدید نیست، نورش میشه ضعیف، البته نسبت به مرتبه بالاتر، نسبت پایینتر شدت دارد، میدونید دیگه. والفقر فی السافلین اکثر منه فی الاعلین. فقر در عقول ارضی که رتبه پایین دارن بیشتر، شدت بیشتری دارن از عقول طولی که رتبه عالی دارن. همه فقرن، فقر در محاسب الله کلن هست، منتها هر چقدر بالاتر میری جهات فقر کاسته میشه، بر جهات غنا افزوده میشود. هر چقدر پایین تر میری جهات فقر بیشتر میشه، جهات غنا کمتر میشود. همون نگاه تشویقیست دیگه، درسته؟ البته بعضیا یه مقاله اخیراً فرستاده بودن علمی پژوهشی برای من داوری، که دیدم از نوع عبارتش معلوم بود طرف اهل فضل، یه استادیست خوب کار کرده، منتها یک جهل اصطلاحی کرده بود، گفته بود فقر یک جهت ایجابی دارد یک جهت سلبی. فقر در دو معنا به کار میره، جهت ایجابیش هر چقدر موجود بالاتر باشه فقرش شدیدتره، جهت سلبی هر چقدر موجود پایینتر باشه فقرش بیشتره. بعد من اونجا توضیح دادم براش که این اصطلاح جهل اصطلاح درست نیست. فقر یعنی نداری دیگه، جهت ایجابی در مورد فقر معنا ندارد، درسته؟ فقر از کمبود میاد، از نداری. بعد یادش دادم چجوری شما بگو اینجا، اونجوری نگو، معلوم بود دادم اهل فضلیه. یعنی اگه دقت نکنی خود اصطلاح جالبی یا جهل اصطلاحش بله میری بالاتر، زیرا الفقر و فقری پیامبر میگه، چون هر چقدر کمال رتبه وجودی بالاتر باشه نیازش به واجب الوجود بیشتره، لذا فقرش شدیدتره. اینو من یه روشی بهش دادم، کامنت کردم که نمیخواد فقری که جنبه نداریست رو طوری حالا اونجا باید بیارم کامنتر رو دقیقتر براتون میگم الان. خلاصه تا اینجا متوجه شد فقر جنبه نداریست، همین اندازه بدانید. و نهایت و فی المترتبات واجبتون، نهایت در مترتبات چیه؟ واجب است. یعنی چی؟ یعنی اون قول طولی باید به جایی برسه که دیگه عقل طولی صادر نشود، دیگه میشه عقل ارضی. فلا یلزم من کل قاهر قاهر، پس از هر عقل طولی عقل طولی دیگری صادر نمیشه، به جایی میرسه که دیگه از عقل طولی چی صادر میشه؟ عقل ارضی. ولا عن کل کثرت کثرت، از هر کثرتی کثرتی هم صادر نمیشود. ولا عن کل شعاع شعاع، یعنی هر چقدر میریم پایین تر دیگه ضعف پیدا میشه دیگه. هر شعاع ببینید در واقع از هر کثرتی هر کثرتی صادر نمیشه، از هر شعاعی هر شعاع، مثلا شعاعی که جهت غناست دیگه اون شعاعی که جهت فقر ازش صادر نمیشه. کثرتی که ناظر به جهل، کثرت کثرت شاید تعبیر دقیق نبوده که سهروردی آوردن، کثرتی که از جهت غنا برمیخیزد با کثرتی که از جهت فقر برمیخیزد متفاوت. تو اینجا خیلی خوب نیست، چون کثرت از جهت ضعف برمیخیزد طبق نگاه حکمت متعالی. و ینتهی النقص الی ما لا یختزی شیئا اصلا، نقص به جایی میرسد که یعنی این سلسله این تنزلات که دیگه از چیزی یک جایی میرسد که اختزای چیزی را ندارد. و این کان یعنی مثلا به مرتبه ماده میرسد که دیگه از اون چیزی صادر نمیشود. و این کان لزوم الکثرت نماگت سفر آن کثرت و لزوم القاهر انگاه، اگرچه لزوم کثرت تنها در جایی تصور میشه کثرتی باشد. یعنی چی؟ یعنی این که میگید معلول کثیر است در جایی معنا دارد که علت این جهات کثرت را داشته باشد. و قاهر هم که میگه عقل دوم او عقل طولیست قاهر قهر دارد، در جایی معنا دارد که این قهر در بالایی هم باشد. ایشون اینجوری میگه، خب این حرف غلطی است دیگه، حرف درستی نیست دیگه. در نگاه حکمت متعالی ما این رو نمیپذیریم. یک دو قبلا خدمت شما توضیح دادم در بحث قاعده الواحد بود دیگه، نه گفتم ما لازم نیاز نداریم برای اینکه جهت کثرت رو درست کنیم به فاعل نظر بکنیم. اشکال همه بزرگوار اینه که گفتن کثرت از فاعل باید جهت کثرت داشته باشه تا معلوم کثیر بشه، در حالی که تو نگاه حکمت متعالی در نگاه تشکیک کاملا برعکسه. آفرین، نظر به قابل میکنیم، میگیم چرا قابل و معلول ضعیف است؟ چون قابل است و معلول، چون ضعف وجودی دارد. چرا کثیره؟ میگیم چون ضعف وجودی دارد. در نگاه تشکیکی کثرت از ضعف برمیخیزد، وحدت از شدت و قوت برمیخیزد. پس هر چقدر تنزل وجود پیدا بکند ضعفش بیشتر میشه و جهات کثرتش هم بیشتر میشود. این یادتون هست مفصل بحث کردیم که این خودش یک مقاله علمی پژوهشی میتونه باشه. حالا ما به دوستان دانشجو دکتری رضوی هم گفتیم کلاس که با اونا داریم اینا رو مثلا مقاله پژوهشی بکنن. این یک جهات یک خیلی نقد محکم و اساسی است که شما دیگه بر اساس مبانی حکمت متعالیه چه فلاسفه مشا چه اشراق برای تبیین نحوه صدور کثرت لازم نیست متوسل به مرتبه فاعل بشید و جهات کثرت را در مرتبه فاعل دنبالش بگردید. اون وقت اون اشکالاتی که بر عقل اولم وارد میشه، میگن آقا جهات کثرتش بالاخره اعتباریه، برای اینکه با بساطت ذات منافات نداشته باشه، اشکال میکنن که خب اگه اعتباریست که جهات کثرت واقعی ازش ساده نمیشه، دیگه این اشکال بر ما وارد نمیشود. تا ابتدای فرع 156 و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.